بحث در فرمایش صاحب حدایق فتوا داده که وضوی با آب نجس عن جهل صحیح است و نمازی هم که با آن خونده شده محکوم صحت است، خلافاً للمشهور بین العلماء یا خلافاً للمجمع علیه بین العلماء. قبل از صاحب حدایق کسی اینجور فتوا نداده، فقط شیخ طوسی بود که در بعض کتبش اعادر بخود واجب است، قضا واجب نبود. حالا مهم نیست خلاف شهرت یا خلاف اجماع. عرض کردیم که صاحب حدایق بیاناتی دارد، بیان اولش بیان نقضی بود گذشت، بیان دومش تمسک به وجود المانع. گفت روایت عبدالصمد ابن بشیر مانع است از ادله‌ای که ظاهرش بطلان است، اگر قبول کنیم اون ظاهر را. لا تتوضأ بماء نجس اطلاق دارد، وضو نگیر چه در ظرف علم چه در ظرف جهل. سلم نو بگیم با لا تقصد فرق می کنم، ولیکن لا تتوضأ مانع داره. مانعش سیه عبدالصمد ابن بشیر اونجا حضرت فرمود ای رجل رکب امرم به جهالته فلا شیء علی. کسی هم که وضو گرفته نماز خونده با وضو گرفته با آب نجس عن جهالته، نماز خونده عن جهالته، رکب امرم به جهالته فلا شیء علی، فلا شیء علی، یعنی فلا تجب الاعاده، فلا یجب القضا، چون اعاده شیء ام، قضا شیء ام. روایت میگه فلا شیء علی، چون مطلب مهمه، یه جای دیگه مربوط میشن اید نداره خوردش تکرارش میکنیم. در تنقی جواب داد که روایت محل کلام را نمیگیره. فلاشه علی اختصاص داره به اشیایی که مترتب بر فعل شخصن در ظرف علم. ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، یعنی اون شیئی که اثر فعل بود در ظرف علم او در ظرف جهل نیست. مثل کفارات، کفارات اثر فعل مکلف در ظرف علم در ظرف جهل نیست. حد، کسی شراب خورده عن جهله، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، حد شیء، شیئی که مترتب بر فعلی لاغایت در ظرف جهل لا شیء علی. یا مثلا حرمت ابدی در عقد زن در عده، در عقد زن در حال احرام، کسی نمیدانست این در عده است یا نه، عقد کن، میگیم حرمت ابدی نمیاد. چرا؟ ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، حرمت ابدی شیئیه که بر عقد مترتبه در حال علم. روایت میگه در ظرف جهل اون شیء نیست. اینجور چیزا را فرموده که روایت برمی دارش. فلاشه حاصل کلام، فلاشه علی مقصود شیئیه که مترتب است بر فعل که اگر عالم بود فعلشون اثر را داشت. روایت میگه اگر جاهل بود نداره اون اثر را. فرموده وجوب عادت، وجوب قضا در محل کلام ما اینجور شیعی نیست که وجوب عادت مترتب بر فعل مکلف نیست. نماز خونده با وضوی نجس، با وضوی با آب نجس، اگر بگیم واجب عادت، این وجوب عادت از آثار نماز نیست که واجب عادت است، باید که امر اول این ساقط نشده از آثار امر اول است. چنانچه وجوب قضا از آثار فوت امتثال امر اول است. هیچ کدام اینا از آثار فعل شما نیست. نه، بطلان یعنی چی؟ یعنی امر باقیه، بقای امر اثر رو امر اول دیگه. هر امری که آمد میگه انا باقن تا وقتی که امتثالم نکردی. وجوب عادت گفتن آقا وجوب عادت، نه برای توضیح مطلب عیب نداره، وجوب عادت حکم شرعی نیست. وجوب عادت میگن حکم عقلیه. واجب عادت یعنی عقل یه هنوز امر شما باقیه چون امتثال نکردی. بله، وجوب القضا اثر فوت امتثال امر اول است. امر اول امتثال نشد، فوت شد امتثالش، وجوب القضا شرعیه ولی اثر فوت است. فلا شیء علی، شیئی را برمیدارد که از آثار فعل باشد. وجوب العاد از آثار فعل نیست، وجوب القضا از آثار فعل نیست، پس نمیتوند این صحیحه عبدالصمد به ما بگوید این نماز صحیحه، این نماز با وضوی با آب نجس اعاده نداره. وقتی نتونست بگوید قاعده اشتغال، ام اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی. امر اول که میگم آقا نماز بخوان با وضوی با آب صحیح، ادله اولیه میگه اثر رو بخوان، هنوز میگه امرت هنوز باقیه، میگه هنوز امرت باقیه، عقل میگه اثر رو بخوان. این فرمایشی که در تنقیح فرموده و در جاهای دیگه فقه هم فرموده، خیلی جاها همین بیان را ایشان تکرار کرده، گفته که ای رجل رکب امرن به جهالتن تلاشه. مثلا باز برای که میگم عید نداره جاهای دیگه فقه هم صحبت بشه خوبه، محرم در حال احرام عقد بسته، نمیدونسته، نمیتونی بگی این عقد صحیحه. چرا؟ چون ای رجل رکب امرن به جهالته فلا شیء علی، بطلان شیء نیست که بگی فلا شیء علی پس صحیحه. کسی اگر عقد در حال احرام بست انجهده، نمیتونی بگی روایت عبدالصمد توسط کنی بگی آقا عقد شما صحیحه، چون ای رجل رکب امرن به جهالته فلا شیء علی، بطلان شیء اون فلا شیء علی، بطلان نیست. نه، بطلان اثر فعل نیست، بطلان اثر عدم موافقت مأمور به با معطی به هست. چه فرمودی؟ نه، اصلا از اول زیر ذاتی دارد، ای رجل رکب امرن به جهالت، رکب امر، رکب رکب یعنی عطا، رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، یعنی شیئی که مال رکوب بود اندل جل اون شیء منتفی هست، فلا شیء را مترتب کرده بر رکوب، رکوب عن جهل، رکوب عن جهل اثر نداره، یعنی اثر رکوع را نداره دیگه. خب این فرمایشی که ایشون در خیلی از فروع فقهیه فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه اینا بله این فرماش درست نیست، حق با صاحب حدایق در این بیان. ای رجل رکب امرا بجهالته، الان این نماز خونده از روی جهالت، نمیدونسته که این وضو گرفته از روی جهالت، نمیدونسته یه آب نجسه. ای رجل رکب امرا بجهالته، این اعاده نمیخواد، این اعاده نمیخواد، این مثل بطلان نیست، این اندل عرف اسنادش به فعل عرفیه. عرفیه میگن آقا نماز خوندی پس اعاده نداره، نماز باطل بود پس اعاده داره. ما ابتداعا ادعا کردیم که امر عرفیه، به دقت عقلی اثر فعل نیست ولی اسنادش عرفیه. مضافن که اسنادش عرفیه، عرض کردیم در روایت خود عبدالصمد هم گفته لیس علیک بدنتون ولا حج من قابل، گفته حج من قابل هم به گردنت نیست، این حکم تکلیفی دیگه، حج من قابل هم به گردنت نیست. ای رجل ارتکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. مضاف بر این دوتا حرف باز اضافه میکنیم که امروز عرض میکنم در روایات کثیره ظاهرش همینه که وجوب اعاده شیء علیک، وجوب القضا شیء علیک. موثقه عمار که امروزها محل ابتلای قایم کن یه روایات زیادی اونایی که اصحاب کامپیوترن میتونن پیدا بکنن، باب چهار ابواب با المطلق اینجوریه، میرسیم این موثقه را خیلی بهش کار داریم. اونجا حضرت جور فرمود که اگر میدانست فأر افتاده در آب قبل ان امکان رآه فی الاناء، فأر را دید افتاده تو زر، قبل ان یکتسل او یتوضأ او یکسل ثیابه ثم یفعل بعد یفعل ذلک بعد ما رآه، بعد از این که دید فأره باز وضو گرفت ولی از روی قبله. فعلیه اونجا می فرماد فعلیه، کلمه علیه، ان یکسل ثیابه و یکسل کل ما اصاب و ذالک الماء و یعید الوضو. ببین اعاده وضو را آورده دنبال علیه و علیه ان یعید الوضو و السلام، تا اینجا داشته باشی. بعد گفتم و امکان انما رآها بعد ما فرغه، اگر این فرغه را دید بعد از که فارغ شد، دید که ای بابا توش موش افتاده، خلای مستد بو آب دست نزنه، محل شاهد و لیس علیه شیعون، همین لا شیع علیه گفته و لیس علیه شیعون، کدام شیع؟ همین شیعه که الان در فرض قبل گفتم دیگه، و لیس علیه شیعون، شیعون یعنی غسل ثیاب یعنی اعاده وضوع. به وضوح دلالت داره این روایت، اولا خود روایت عبدالصمد دلالت داشت، کسی اونجا هنهان کنی آقاییم به لحاظ کفارش هست، ای رجلین به لحاظ کفاره هست، نه به لحاظ علیه الحجم قابل، لیس علیه الحجم قابل. اگر کسی اونجا هنهان داشته باشه، این روایت به وضوح دلالت داره که وجوب اعاده دل در طهارت نجاست هم هست دیگه، یه شک داری که پاک بوده یا نجس، قاعده طهارت جاری کردی، لیس علیک شیئون، از جهتی که زیدش هم داره لیس علیک شیئون چون نمیدانستی، اینجا میگه نیست علیک شیئون چون نمیدانستی، اونجا میگه هر کسی که نمیداند لیس علیک شیئون. نه اون دنباله شده اون بگذاری کنار، نه ببینید ما اصلا به اون کار نداریم. حضرت حضرت در ظرف جعل در موثقه سماعت به جای این که بفرماید لیس علیک اعاده فرمده لیس علیک شیئون، پس معلوم شه وجوب اعاده شیئون دیگه، به جای او گفته در صدرش فرمده علیه یعید الوضوء و سلام، در زیرش میگه که با اگر شک داری لیس علیک شیئون، یعنی لیس علیک شیئون من الاعاده، در ظرف جهل به وجوب اعاده گفته شی و گفته لیس علیک شیئون. این شاهد است بر این که اون اطلاق درسته. من رکب شیئا ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیئ علی من وجوب اعاده و حد و حرمت عبدیه و و ما ادعا مونه که وجوب اعاده و قضا هم شیئون و اطلاق تعلیل سیه عبدالصمد شاملش می شود. خب این تکمیل بیان دیروز بود، حالا بیان امروز اینطور می شود، تمامش میکنم. اش جواب تنقیح از صاحب حدایق نادرست است. جوابی که ما از صاحب حدایق داریم اینه که این ای رجل رکب امرن به جهالته فلا شیء علیه درست اطلاق داره، مقتضای اطلاقش اینه که این وضوء صحیحه، این نماز صحیحه، ولی این اطلاق مخصص داره. ما در خصوص باب وضوء مخصص داریم، نماز رو به جهالت تو نجس کن لیس علیه شیئون، اما نماز را خون با وضوی با آب نجس میگیم علیه شیئون. ادعای ما اینه که آقای خویی ادعا داره مقتضی حاضر است، ما میگیم نه مقتضی تمامه، مانع وجود داره. مانعش چیست؟ مانعش همین موثقه اماره که در پایان بیان سالس خواهیم گفت. حالا چه فرمونیم؟ نشون نه اول پیمه اونجا فعله دیگه توزده بابا، اونجا مستاق توزده به ما نجسه، اونجا توزده نه نیسه بله اونجا بابا به جای رکبه توزده یا فرق نمی کنه. خب بگذاریم بیان ثالث مرحوم بله صاحب حدایق. بیان ثالثش برمیگرده به یک معنایی که بله ایشون حول اون معنا خیلی تلاش کردن و گفته معنای مهمیه، خلاصه که انه مثلا ما این معنا را ابداع کردیم. و اون مبنا راجع به قاعده طهارت است، کل شیء نظیف حتی تعرف انه غذر. آیا مفاد این گونه روایات حکم واقعی یا حکم ظاهری است؟ بیان سوم مبتنی بر این مبنای در بیان سوم ما قبول میکنیم شرط وضوء صحت وضوء طهارت به مقتضای اطلاق فی ظرف العلم و الجهل قبول میکنیم. در بیان سوم تنزل میکنیم میگیم صحیح عبدالبشیر حق با آقای خویه دلالت نداره، محل کلام رو نمیگیره، ولی باز با بیان سوم ثابت میکنیم که وضوع به آب نجس صحیح است. چرا؟ مرحوم صاحب حدایق ادعا داره که مفاد روایات این سنخی کل شیء لک نظیف حتی تعرف انه غذر، الما کلو طاهر حتی تعلم انه غذر، یا کل شیء لک حلال، اونها رو ما آورده گفتم مفاد اینها جعل طهارت واقعی است، جعل حلیت واقعی است. این که علما نجاست را منوط کردن به ملاقات با نجس یا منوط کردن به اعیان نجسه، گفتن نه اینجور نیست، نجاست امر واقعی نیست که عبارت باشه از اعیان نجسه که بیشمارن نجاست 10 تا 12 تا و ملاقی نجس. گفتن نه، نجاست این حکم اعتباریه، هر چرا شارع اعتبار کرد نجسون، اون نجسون معنوط اینه که شما علم به بل هر چرا گفت طاهرون طاهرون واقعا تا شما علم به نجاست پیدا بکنید، ولو این شیء بوله از اعیان نجسه یه، ولی چون شما نمیدانید طاهرون واقعا. طهارت واقعیه جمع شده، زوالش به ملاقات نیست، نجس شدن به ملاقات نیست، نجس شدن به عیان نجسه نیست، نجس شدن به علم به نجاست. گفته ظاهر این رواد همینه، کل شیء نظیف نظافت رو جمع کرده. با نظافت از احکام شرعیه یه ظاهریه واقعیه یعنی چی دیگه؟ اعتباری صادر در شارع اعتبار حقیقی واقعی قایت داره، قایتش علم به نجاست هست. هر وقت علم پیدا کردی بولد، از اون وقت طهارت زوال پیدا می کند، نجاست اعتبار می شود. بول در حال جل طاهر واقع، چون قایتش نیامده اصلی در موضوع. حالا لاعقلش در موضوعات گفتن تسلیب دلیل بر بطلان نداره. ها فرعین بحث رو بله در اصول هم مطرح کردن، در فقه هم مطرح کردن، اونایی که میخوان تعقیب بکنن در بحث استصحاب که مرحوم آخون تمسک میکنه به کل شیء طاهر، تمسک میکنه به کل شیء نک حلال، اونجا بحث کردن گفتن آقا این جملات محتمله یکی از معانی هفتگانه، هفت معنا درش احتمال داده شده، یکیش طهارت واقعیه، حلیت واقعیه، کمازده و الهی صاحب و هدایه. در بحث استصحاب و اصول بحث کردن، در بحث فقه هم مرحوم حاسم محمد باقر صدر بله حول قاعده طهارت نمیدونم 10 جهت 8 جهت خیلی بحث کردن، یکی از مباحثش حول قاعده طهارت در بحوث و فلتر همین بحثه، آیا مفاد این جملات طهارت واقعی است یا طهارت ظاهری است. خب مرحوم صاحب عدایق گفتم احکام امور اعتباریه واقعیت شد به اعتبار شاید اعتبار کرد دیگه، واقعا شد طاهر، ظاهری باشه واقعی باشه. گفته ما اینا نمیفهمی این چی طهارت ظاهری و واقعی، ظاهری واقعی نداره طهارت، مجهول شاره، شاره هر کجا جعلش کند همون واقعیت پیدا می کنه. در این روایات هم جعلش کرده، قایتش را علم به نجاست قرار داده. خب بنابراین مبنا مسئله حل دیگه، ادله چرا دوتا؟ نه دوتا، یکی طهارت یکی نجاست، بلی دوتا دارن، نه دو ملاقات اثر نداره، علم فقط مؤثره. چیزی پاکه تا وقتی که شما علم به نجاست پیدا نکنید. ملاقات هیچ اثری، گفتم مشهور میگن یا عین باشه یا ملاقات، ایشون گفتن نه عین نه ملاقات، فقط علم به نجاست نجاست آوره. خب رو این مبنا مسئله صاف دیگه، بیان صالح مسئله صاف. ساعدهای میگه ما قبول داریم، ادله اولیه میگوید شرط صحت وضوع طهارت است مطلقا، چه در فرض عین چه در فرض جهر قبول داریم. ما از بیان اول دست برداشتیم، لا تتوزع جاهر را میگیرد سلام، و قبول داریم اون ادله اولیه مخصصی به عنوان روایت عبدالسلام بن بشیر هم ندارد، چون اطلاقش به حال خودش باقی هست تبذل کردیم. ولیکن به برکت کلشه نظیف الما کلو طاهر، میگیم ما اینجا محرز شرطیم واقعا، کسی که وضو گرفته با آب، به نظر شما با آب نجس در معجهله، او در حقیقت وضو گرفته با آب طاهر واقعی، پس عمل کرده به ادله اولیه دیگه. ادله اولیه با آقا وضو باید با آب طاهر واقعی باشه، خب کلش طاهر، گفت که این آب طاهر واقعی هم، پس وضوعی شما شرطش داره واقعا. از الان که جهل رفت کشف خلاف شد، از الان طهارت منقلب میشه به نجاست، کشف خلاف نیست، از الان طهارت منقلب میشه به نجاست. اون وقتی وضوع میگرفتم شرط داشتم واقعا، پس وضوع صحیح هم. الان که محکوم به نجاستم، حالا که وضوع نگرفتم، وضوع حال اتفاق نیفتاده که، بله از این به بعد وضوع ها باطل، وضوع های از این به بعد باطل چون شرط ندارن، وضوع های تا الان صحیح چون واجد شرط بوده. واقعا حرفی که مرحوم آخر در بحث اجزا معتقد شده، مرحوم آخوندم در بحث اجزا قائل به اجزا شده، گفته کل شیء طاهر توسعه میدهد ادله اولیه را، از نظر فتوا با صاحب حدایق یکی شده، منتها این حرف صاحب حدایق رو نگفته، یه بیان دیگر میگه. اینم بیان سوم مرحوم صاحب حدایق، این که مبنای صاحب حدایق درسته یا نه، این به جای خودش، تو ذهن ما اینه که مبنای صاحب حدایق درست نیست. این که صاحب حدایق فرمودن کل شیء نظیر حتی تعرف انه قذر، این نظافت واقعیه هم نه، این خلاف ظاهره، از خود روایت معلوم شه خلاف ظاهره. کل شیء نظیر حتی تعرف انه قذر، از این که میگه حتی تعرف انه قذر، معلوم شه قبل از عرفان من قذر هست، تعرف بفهمی، فاذا علمت انه غزر فقط، فاذا علمت انه غزر فقط غزر، از خود حتی تعرف معلوم شه قضاوت قبل از عرفان بوده. اگر قضاوت قبل از عرفان بوده نمیشه پس نظافت واقعی باشه، پس باید نظافتش ظاهری باشه، نه ظاهر قذر در لسان شارع مقابل نظیف میگه، نظیف شم شرعیه قذر شم شرعیه، مضافم که مساعد اعتبارم همینه، مساعد اعتبار همینه که نجاست امر یک امر واقعی باشن، طهارت در اینجا امر ظاهری باشن. چرا؟ چون لازمه کلام صاحب عدای اینه که کسی شک داره این بوله یا نه واقعا برش پاکه، او آقا که شک نداره واقعا برش نجسه. خیلی بعیده که حکم واقعی اینقدر اختلاف داشته باشه، حکم واقعی در حق اشخاص اختلاف داشته باشه خیلی بعیده. حکم ظاهری معذور باشه نباشه عیبی نداره، جاهل معذور حکم ظاهری داره، او آقا عالم حکم ظاهری نداره. اختلاف اشخاص در حکم ظاهری یه امر قابل تحملیه، اما امر واقعی حکم واقعی با هم اختلاف داشته باشن، این مایه که بوله در نظر آقا چون بول نیست واقعا پاکه، در نظر آقا که بول هست واقعا نجسه. اختلاف احکام و واقعیت در حق مکلفین اینجور اختلاف داشته باشن، احکام واقعیت مال همه یه مال واقعیات ظاهرش. حالا میگن این مبنا محل بحثه که آیا خطاباتی که آیت را علم قرار دادن، همه خطابات نمیگیم ها، خلق الله ما طهورا طهارت واقعیه، خطاباتی که آیت را علم قرار دادن آیا مناسب این آیت اینه که اون خطابات حکم ظاهری را بیان می کنن؟ حکم ظاهری یعنی مجعول شارع به داعی معذریت و منجزیت، این تناسبش با علم و عدم علم آیا اینجوری یا نه خطاباتی هم که آیتش علم است حکم واقعی را بیان می کند؟ حرف اینه که حکم واقعی تناسبی با علم و جهل نداره، حکم واقعی با واقع و شیعه، مناسبت حکم واقعی با واقع و شیعه، این علم و جهل مناسبت با حکم ظاهریه. کدام یکی از این هاست؟ استظهار همه غیر صاحب حدایق اینه که خطاباتی که قایتشون علم است ظاهرش حکم ظاهریه. نه ما نمیگیم ما نمیگیم مشکل ثبوتیه، ما بحث اثباتی داریم میکنیم، مناسبتش دیگه به علم و جهل همین معذوریت و عدم معذوریت بند میشه که حکم ظاهریه. خب این مبنا عرض کردم بحث طبیعی دارم، همین داستان استظهار که ظاهرش چیه؟ مرحوم آقای حکیم اشکال کرده بر صاحب حدایق به اشکال مبنایی، گفته آقا ما این مبنا شما قبول نداریم که مفاد این خطابات احکام واقعی است، نه مفاد این خطابات احکام ظاهری است. وقتی احکام ظاهری شدن ادله اولیه میگه که آقا در وضو شرط طهارت واقعیه، ظاهرا خطابی واقعیه، ما خطابات که علم داره میگه ظاهریه، خطابات اولیه را که شما قبول کردی لا تتوزه ظاهرش اینه که طهارت واقعیه. دیروز عرض کردیم مقتضای عدله اولیه اینه که طهارت واقعیه شرط وضوئه. قاعده طهارت گفت شما طهارت ظاهریه دارید، شرط وضوء درست نمی کنه. وقتی شرط وضوء درست نکرد پس بعد از کشف خلاف باید دیگه اون وضوء باطل بوده. وضوئی را که شما قبلا با آب نجس گرفته اید در حال جهل الان فهمیده اون باطل بوده. چرا؟ چون شرطش طهارت واقعیه بوده و شما طهارت واقعیه نداشتی، اونی که داشتی تارم ظاهریه، تار ظاهریه فقط عذره، عذره تا وقتی که کشف خلاف بشود اون شرط رو تحصیل نمی کنه. اشکال کرده در مرحوم صاحب هدایه به رد مبنا. بلکه در ذهن ما اینه که برای مبنای صاحب هدایه درست نباشه، که درست نیست، ولی باز حرف صاحب هدایه قابل دفاع هست. به چه جور؟ به ذهن یک مبنای اصولی دیگر. و اون مبنای اینه که اگر کسی اتیان کرد به امر ظاهری، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ مشهور قائل به اجزای هست. میگم وقتی خود شاعر میگه فهمی ها موضوع میگیم، این معنیش ندیه مجزیه دیگه، من کافیه دیگه. مشهور قائلن امر ظاهری ملازمه عرفی داره، ملازمه عرفی داره با اجزا. با آغازانه گفتید با آب، با آب پاک صورتت را بشور، بعدم بهش گفتی اگرم شک کردی که آبی پاکه یا نه، من بهت میگم پاکه، با همون صورت بشور. خب اینم رب با ما آب صورت چه شد؟ بعد معلوم شد آب نجس میده، اعاده واجب نیست. خودت گفتی بابا، خودت فرمودی که خودت فرمودی شک داری پاکه یا نجس، پاکم و با اون حضور بگیر، با اون صورت بشون. امر ظاهری، امر ظاهری معناش همینه دیگه، یعنی همین رو من قبول دارم. عرض ما اینه یا آقای حکیم، درسته این مبنای صاحب حدایق درست نیست، ولی هنوز جا برای کلام صاحب حدایق است. ما بیان سوم را اینجور درست میکنیم، عوض میکنیم، بگیم بیان سوم، بیان که آخون قبول دارم، بیان سوم اینه که وضوع همپای قاعده تاره نماز با این وضوع امر ظاهری داره. تو خود روایتم امرش هم آمده، فرموده که وضوع بگیر تتوضع از آبی که شرد منه سقر الا ان تعلم ان فی منقاری دما. اصلا خود امرم، هم خود قاعده تارا هم امر ظاهری درست میکنه. وقتی میگه هازا طاهرون یعنی فتوضع، تشرب، طاهرون موضوعه، موضوع را که درست میکنه به قایت، به قرض جل حکمه، توسعه حکمه. خب این موضوعی با این آب نجس که قاعده طهارت داشت یا استصحاب طهارت داشت امر ظاهری داشت، و هر امر ظاهری هم مجزیه، پس بنابراین اعاده نماز واجب نیست. هنوز فرمایش مرحوم صاحب هدایه جا دارد. تو بعضی کلمات چه معنی آمده، میگه چطور خود شارع امر کرده به وضوع دوباره میگه اعاده کن، معنا نداره. حالا اون دیگه امرش واقعی هست، شما رو به امر ظاهری. بالاخره این نمازی را خوندی، این نماز به امر شارع بوده تا امر ظاهری، عمل به امر ظاهری مجزیه. پس این مسئله بند میشد یک مبنای اصولی دیگر. هر کس در باب اجزا قائل است که امتثال امر ظاهری مجزیست، باید اینجا حد صاحب را بپذیرد، بگوید که این نماز صحیح هست، اعاده نمیخواد، قضا ندارد. ولیکن رو مبنای اصول باید اینجور گفت، ولیکن در مقام یک روایتی هست که اون روایت مانع است که ما اطلاق صحیحه عبدالصمد را در بیان ثانی بپذیریم، و مانع است از اجزا را در بیان سوم بپذیریم. این که میگن اجزا یا قاعده دیگه، قاعده اولیه است. اگر یه دلیل برخلاف داشتیم ما دست برمیداریم از قاعده اولیه. قاعده اولیه اجزای بیان ثالث، قاعده اولیه یه رجل رکب امرن بجارت فلاشه علی اعاده ندارد اطلاق، ولیکن هم اون اطلاق و هم این قاعده اولیه به یک روایت موثقه عمار محکوم به عدم است. روایت موثقه عمار ختم قضیه است. در روایت موثقه عمار شخص در فرض جهل به نجاست آب وضو گرفته، نماز خونده. ظاهر این روایت اینه که وقتی فهمید باید اون نماز را اعاده کنن. ختم کلام صاحب حدایق ما میشد از اول هم این حد صاحب حدایق باطل خود میموثقن، اون تا دیدیم نکته علمی دارن، بحث اصولی دارن و مطرح کردیم به خاطر این جهاتش. ملاحظه بفرمایید فردای اعتقاد را بحث